بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم و سلم و بارک علی رسول الله سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل به اقتضاء ایام محرم الحرام و عاشورای سید الشهدا مطالبی را در ارتباط با جریان اعوجاجی که در سال 60 هجری اتفاق افتاد و زمینه‌های اون روایاتی و مطالبی رو ذکر کردیم. اون چه که مدار فکر بود بر این که در کتاب‌های حدیثی شیرازه این فکر از ابتدا در میان منافقین ریخته شده بود که منجر شد به واقعه عاشورا. بیان شد که واقعه عاشورا در مقابل وقایعی که در میان امم قبل اتفاق افتاده بود، اون چه که مصائب بر انبیا و اولیا و اوصیاء انبیا وارد شده بود در مقابل واقعه عاشورا مثل ذره در مقابل بی نهایته. اصلاً واقعی که در عاشورا اتفاق افتاده برای همه انبیا کمر شکنه، یعنی اون چه که اتفاق افتاد یک واقعه معمولی یا فوق معمولی نیست. بشری میخواهد تحمل این مصائب را داشته باشه که لدیه مواریث الانبیا، یعنی اون چه که آمده به عنوان وراثت از انبیا تحققش در سید الشهداست، که در زیارت اربعین هم که مناسبت ایام اربعین داره اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده. اصلا کرامت انسان در گروه شهادت هست. حبو در کتاب ارث اون اموال اختصاصی میت، اموالی مثل اسب، انگشتر، یعنی مرکب خصوصی میت، و اموالی که متعلق شخص میته، اینها رو در کتاب ارث به عنوان حبوه میگویند. و اموال حبوه‌ای میت یختص به اکبر اولاد ذکور، یعنی اون چی که اختصاصی میته میرسد به فرزند بزرگتر. حالا این چه حبویست که خداوند متعال سید الشهدا را برای این حبوه انتخاب کرده که اون چه که مواریس انبیاست به سید الشهدا برسه. در قبال این واقعی که اتفاق افتاد، خط مقابل هم باید شناخته بشه، یعنی یک کفه ترازو حق قرار میگیره و کفه دیگر باطل. برای شناخت هر کدوم از اینها شناخت دیگری لازمه. تا این کفه باطل شناخته نشه، فروغ کفه حق روشن نمیشه. اصلا باید پلیدی که در جانب دیگر قرار گرفته مشخص بشه. چطور در صلات گفته میشه که تنها عن الفحشاء والمنکر، در قبال صلات فحشا و منکره، در قبال حق باطله، در مصاف سید الشهدا باید دید که چه موجوداتی وجود داشتند که با این خط سیر نور افق انبیا مخالفت داشتند. اصلا کسی با تاریخ، حالا تاریخ رو ما که نمیگیم 100% اونچه که در تاریخ آمده حقه، باید از کتاب تاریخ حقیقت رو بیرون کشید، یعنی اجتهاد در تاریخ. همینجور نیست که انسان کتاب تاریخی رو برداره بخونه و اعتقاد خودش بر اساس تاریخ قرار بده. اینجور نیست. در تاریخ چه مردمان با شرافتی که ذلیل معرفی شدند، خار معرفی شدند، و چه انسانهای خار و ذلیلی که به عنوان شخصیتهای بزرگ معرفی شدند. اینو باید اجتهاد کرد، شناخت. افراد صاحب نام در تاریخ رو باید پیدا کرد، افرادی هم که تمامی نکبت‌ها را برای خودشون خریدند باید شناخت، از اونها اجتناب کرد، پرهیز کرد. چطور انسان هر غذایی را نمیتونه بخوره، در اینجا هم باید نگاه بکنه. علم و اعتقاد اینها به منزله طعام روحان، فلینظر الانسان الی طعامه. انسان باید به خوراک خودش نگاه کنه. حضرت باقر علیه السلام، باقر العلوم، در روایت کافی فرمود که فلینظروا علمکم عمن تأخذونه، نگاه کنید علم را، اعتقاد را از کی میگیرید. خذ العلم من افواه الرجال، علم را باید از دهن مرد گرفت. اینجا ذکوریت موضوعیت نداره، بلکه میگه علم را از دهان مرد بگیر. یعنی هر کسی مردانگی نداره، اونی که مردانگی داره علم را از او بگیر. خذ العلم من افواه الرجال، این است که باید به اعتقادات نگاه کرد که انسان بر سر سفره کی نشسته، به کی می نازه. یک روایت تاریخی من می دیدم که در بصره، چون می دونید عبیدالله زیاد، عبیدالله ابن زیاد، زیاد معلوم نیست پسر کیه، خود زیاد پدرش مشخص نیست. بنی امیه گفتن زیاد ابن ابی سفیان، گفتن این پسر ابو سفیان. فلذا معاویه نگاه کرد گفت که تو یه شباهت هایی به من داری، لعل تو پسر پدر من باشی. فلذا شد زیاد ابن ابی، مثلا بابا نداره، باباش مشخص نیست. این عبیدالله پسر این زیاده. میگن در واقعه عاشورا 28 سال داشته. حالا ببینید که آدم مست لایعقل که این به عنوان فرماندار بصره ابتدا میاد، بعد هم میبینه یزید که این به درد بخورشه، فرمانداری کوفه را هم بهش میده، یعنی توسعه ولایت و ملک. در بصره از نظر تاریخی کوفه و بصره دو پایگاه مهم بوده، اینا اهمیت داشتن در صدر اسلام، هم بصره هم کوفه. بصره معدن و معوای قراء قرآن بودند، یعنی کسانی که قاری قرآن بودند از خوارج و غیر خوارج، مثل ابو موسی اشعری و حسن بصری و دیگران که اینها در بصره بودند. اون وقت معلمینی که از مدینه میفرستادند برای بلاد، برای کوفه و بصره معلم علاهده میفرستادند، مثل عبدالله مسعود را برای کوفه فرستادند، عبدالله ابن مغفل را برای بصره فرستادند. شخصیت هایی بودن هم از صحابه و هم از تابعین، اینها در بصره و کوفه توتن داشتن، زندگی می کردند. وقتی که عبیدالله آمد بصره گفت خب بریم از شخصیت ها دیدن کنیم. این مرسوم بوده که اون که ولایت داشته میرفته شخصیت‌های دینی و مذهبی را ملاقات می‌کرده، احترام می‌کرده. خواسته‌ای دارید برآورده کنم، مشکلی دارید مشکلتون برآورده کنم. میگن عبیدالله ابن زیاد آمد دیدن حسن بصری. حسن بصری را از تابعینه، اونم باید شناخت. شما و بخاری را که ورق میزنید، بسیاری از فتاوای بخاری قول حسن بصریه، یعنی حسن بصری شخصیت مهمیست در حدیث اهل سنت، مخصوصا در فتاوای بخاری و تعلیقات مجزومه بخاری حسن بصری نقش داره مهم، و همچنین عبدالله ابن مغفل که قاری قرآن و رئیس القراء و معلم القرآن بوده که خلیفه دوم برای بصره فرستاده، اعزامی از مدینه است. عبیدالله ابن زیاد ابن مرجانه، این آمد دیدن حسن بصری. آدم عجیبه واقعا، این تیکه های تاریخی های کسی من کان فی قلبهی ذرتون، یک ذره در قلبش اگر معرفت باشه همین کلمه بسه، همین کلمه بسه، اصلا نیاز نیست که انسان جایی دیگه بره. آمد دیدن حسن بصری، در تاریخ الاسلام ذهبی مفصل ذکر کرده. خوب چطوری شیخ؟ احوال پرسی کرد و من در بصره هستم، هر مشکلی دارید، هر گرفتاری دارید، هر ناملایمتی دارید، تا من هستم قصه نخورید، هر چه مشکل دارید به من بگید. حرفها را که زد، حسن بصری چه گفت بهش؟ گفت تعهد بده که عمل میکنی. یعنی اول قول ازش گرفت، تعهد ازش گرفت که بالله علیکه قسمت میدم که اگر من خواسته ای داشته باشم تو انجام میدی. قول داد که حتما انجام میدم، اگر در قدرتم باشه حتما انجام میدم. گفت که من از تو میخواهم وقتی که من مردم بر جنازه من تو حاضر نباشی، بر قبر من تو حاضر نباشی. یعنی ببینید نکبت روزگار بر سر انسان چه میاره که پلیدی انسان به درجه ای برسه که طرف میگه بر جنازه من تو حاضر نباش، بر قبر من تو قدم مگذار، که قدم تو همون آتش و نیران جهنمه. حالا اینا یک آدمایی بودن که خود این افراد از پلیدی اینها بیان میکنن. یعنی سید الشهدا با یک انسانهای اینچنینی روبرو شده بود. کربلا مساف حق و باطله. الان که میبینی عاشورای سید الشهدا و اربعین سید الشهدا، کمر تمام این بیدینان لا مذهب رو شکسته، یعنی خواب را بر آنها حرام کرده، اصلا جوری شده که خون سید الشهدا میجوشه و تا این حرامیان را غرق نکنه، نابود نکنه، این خون از حرارت نمیفته. اینجور نیست که اینا خیال بکنن که در واقعه عاشورا سید الشهدا کشته شد، نه اینجور نیست. اون بلوغی که در اربعین سید الشهدا اتفاق افتاد بعد از واقعه عاشورا، یعنی به کمال رسید، این خون به ثمر نشست. اصلا هر روزی هر ساعتی که می گذرد واقعه عاشورا استثنایی تر می شه. و این نشانگر این است که در این مساف بین حق و باطل، اون طبقه باطل مثل عبیدالله هستند. حالا عبیدالله و ازنابه و کسانی که تبعیت از او می کردن و بر سر سفره اونها نشسته بود در بصره و کوفه تا حکومت شام، اون چه که اتفاق افتاد بیانگر این خط سیری است که به عنوان مساف سید الشهدا برای احیاء دین جدش، اون تعهدی که در خروج از مکه داد، در خطبه‌ای که فرمود که من برای احیاء دین جدم حرکت میکنم. بنابراین اون چه که در حدیث ما میخونیم این نیست که حدیثی خونده شد، حدیثی خونده شد غلطه. اون چه که ما میخونیم بیان میکنیم در این جلسات معرفی دو کلمه است، حق چیه باطل چیه، و آنهایی که امروز دست و پا میزنند در این شبکه های فضایی اونها باید بدانند که بر سر سفره چه کسانی نشستند و سنگ کی را به سینه میزنند. روایاتی در جلسه قبل خوندیم که نفاق صحابه رو نشون میداد و افرادی بودند دو پهلو حرف میزدند که در روایت اخیری که خونده شد در کتاب فتن بخاری نقل کرد که نفاق در زمان رسول خدا به کفر مبدل شد. اصلا اینها بعد از واقعه سال 60 نفاق صحابه و تابعین و کسانی که بعد از اون قرار گرفتن به کفر تبدیل شد. منتها روایات را هم باید فهمید، اینجور نیست که همینجور کسی بگه کتاب من بخاریه اما تعقل نکنه، تفکر نکنه. ببینید این روایاتش مثل معادلات ریاضیه، یعنی دونه دونه اگر چه خواستن که حق کتمان بشه به دیگران نرسه، سرنخ پیدا میکنیم که معادله ما حل میشه. ما در روایات جلسه قبل در کتاب فتن خوندیم، امروز هم به اضافه کتاب احکام روایاتی را میخوانیم که شر الناس ذوالوجهین، بدترین انسان ها. حالا ببینید خود بخاری میخواد بدترین انسان ها را معرفی کنه، بعد چه کسانی را معرفی میکنه؟ مهم اینه که مصداق را هم تعیین میکنه، یعنی بعد از این که موضوع مشخص شد مصداق را هم مشخص میکنه، و این مهمه از جهت شم الحدیث که شر الناس چه کسانی هستند. شر الناس ذوالوجهین روایتی است که در کتاب احکام باب و ما یکره من ثناء السلطان، باب و ما یکره من ثناء السلطان و اذا خرج قال غیر ذلک، اگر یادتون باشه در روایت قبلی که میخوندیم در کتاب فتن هم همین جور بود، کسی که از مجلسی بیرون بشه بره و اون چه که در مجلس میگفت برخلاف اون بیان بکنه. حالا این دو باب به هم ربط دارن. اولا اینجا قبلا هم شاید ذکر کرده باشیم و قول دادیم که بیان بکنیم، جزء مبهمات بخاریه. ببینید حدثنا ابو نعیم حدثنا عاصم ابن محمد ابن زید ابن عبدالله ابن عمر عن ابیه قال اناس لابن عمر. این اناس را، این جزء مبهماته، این اناس معلوم نیست کیه. قال اناس لابن عمر انا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعده نفاقا. پسر عمر عبدالله به این اناس گفت این کار منافقانه است که شما پیش سلطان برید یک حرفی بزنید برگردید برخلاف اون عمل کنید، این میشه نفاق. دو پهلو صحبت کردن. این اوناس را اگر کسی خاص بدانه در معرفت تاریخ از سفیان، از فسوی، یعقوب ابن سفیان فسوی، المعرفت و تاریخ که قبل از بخاری بوده، جزء کتاب‌های قرن دوم و سوم، اوائل قرن دوم و سوم هست. در آنجا میگه این عروه ابن زبیره، این اوناس در اینجا آمده، قال عروه ابن زبیر لابن عمر. حالا ببینید اینا دیگه خودتون حل کنید که بحث بر چی هست، چه کسانی عروه ابن زبیر در این کتاب بخاری 800 روایت داره. در کتاب صحیح بخاری عروه ابن زبیر 800 تا روایت، جزء مکثرینه تقریبا. اون وقت این ابن عمر میگه تو منافقی، بهش میگه تو منافقی. روایتی را که نقل میکنه اینجاست، بعد از این کنا نعده نفاقا، که جزء موقوفات صحابه است این روایت، یعنی جزء فتاوای عبدالله ابن عمر هست. روایت رو اینجور نقل میکنه از ابی هریره، انه سمع رسول الله یقول ان شر الناس ذل وجهین، بدترین انسان ها دروعا هستند، کسانی هستند که دروع هستند. ان شر الناس ذل وجهین الذي ياتي هؤلاء بوجه، او کسی که میاد پیش یک طائفه‌ای با یک صورت، میره پیش طائفه دیگر با صورت دیگر. الذي ياتي هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه، اینها بدترین انسان‌ها هستند. حالا دیگه عرض کردم این موضوع خودش رو پیدا میکنه، مصداق خودش رو پیدا میکنه که چه کسانی هستند که اینها به عنوان حامل سنت رسول خدا و حافظ سنت رسول خدا باید حکم به قتل سید الشهدا بدن. اینها باید بیایند و حق را بخواهند خاموش کنند. که این روایت رو در اینجا در رقم 71 79 71 78، یعنی 7178 و 7179 در کتاب الاحکام، باب ما یکره من ثناء السلطان و اذا خرج قال غیر ذلک. این در این جهت. یک روایتی را که ما خوندیم، ببینید قرابت این روایات که بیان کردیم در روایت 71 14، یعنی 70 که اون جلسه خوندیم، این بود. روایتی که قبل خوندیم، تتمه اون چند روایتی که خوندیم از ابی برزه، این روایت 7114 این بود که ناتمام موند. انما کان نفاق على عهد النبی، نفاق در زمان رسول خدا چی بود؟ انما کان نفاق على عهد النبی فاما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. امروز اون نفاق در زمان رسول خدا تبدیل به کفر شده. اینو چطور باید حل کردین رو؟ مثل معادله ریاضیه. برگردیم روایت 7077. ببینید چطور قشنگ بیان میکنه که مشخص بشه مصادیق اینها در یک جا نیاورده. یعنی خود این یه شگرد خاصی است که روایات رو کنار هم نگذاشته که فهم اون بر اهلش مخفی بمانه. یعنی روایات هم اینا یک نوع از شیوه ها و شگرد های تحریف در روایات، جابجا کردن روایات ابواب را جدا کردن. ببینید در کتاب فتن دقیقا همین روایت رو بیان میکنه، یعنی اونجا روایت بیان کرد، اینجا فتوا داده. اصلا باب و قول النبی لا ترجعوا بعدی کفارن، میگه بعد از من کافر نشید، داره در زمان خودش بیان میکنه. اینجا در سال 60 هجری میگه کافر شدند، کافر شدند، اصلا اینا دیگه از دین بیرون رفتند. روایتی را که نقل میکنه در ذیل این کتاب فتن 7076 و 7077، روایت اینه: حجاج ابن منهال حدثنا شعبه اخبرنی واقد، واقد ابن محمد ان ابیه ان ابیه ان ابن عمر، بازم روایت عبدالله ابن عمر هست، انه سمع النبی یقول لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضكم رقاب بعض، بعد از من کافر نشید. که اینجا این روایات رو که در اینجا خوندیم، فاما الیوم فانما هو الکفر بعد الایمان، اونجا نصیحت کرد که کافر نشید، اینجا کافر شدند بعد از قتل سید الشهدا. هر دو این روایات در کتاب فتن هست، منتها ابوابش فرق میکنه در بخاری، که مسلم و مشخص میشه که مراد از این افرادی که روایت به نام اونها صادر شده و حکم روایت بر اونها منطبق هست و اینها افرادی بودند دو پهلو که مصداق روشن و بارز روایاتی بود که در زمان حضور رسول خدا صادر شده بود و تطبیق آن هم بعد از زمان رسول خدا در زمان ابی برزه اسلمی، در زمان عبدالله ابن عمر، که اینها تا زمان حجاج ابن یوسف هم موندند و از صحابه ایست که جزء معمرین هستند، عمرشون وفا کرده تا این زمانها، خودشون مفسر بیان روایات زمان رسول خدا بودند که در اون روایت بیان کردیم که ابو هریره از خدا طلب می کرد که خداوندا مرا تا سال 60 هجری باقی نگذار، چون که شنیده بود که در سال 60 هجری چه واقعی اتفاق خواهد داد که اصلا طاقت اون برای بشر سخت است، برای جماد و برای نبات و برای عرش و کرسی و لوح، جریان سید الشهدا از بس سنگین بود تحمل عاشورا که همه خون گریستند، جماد و نبات، لوح و قلم، همه در مصیبت سید الشهدا اشک ریختند و یک سنگ دلهایی هم بودند که از خدا میخواستند که اون واقعه را درک نکنند. حالا ببین اون مردمانی که برای جمع اموال و جمع غنایم و گرفتن اجرت خاص خود به کوفه آمدند و به کربلا، اونها چه انسانهایی بوده و موقعیت اونها در میان صحابه و تابعین و اون عصر در چه مرتبه ای از رذالت و از پستی بوده که سید الشهدا وقتی که در اونجا بر اون خطبه هایی که حضرت داره اصلا دریای معارفه، اصلا دریای ما، چه از عرفه، دعای عرفه که خودش یک موقعیت خاص داره، اصلا فرازهایی که برای درس عبودیت و بندگی اصلا عجیب و غریبه، فرازهایی که در دعای عرفه سید الشهدا هست برای تعلیم نفوس. یا الهی، اصلا الهی هایی که در دعای عرفه بیان شده عجیب و غریبه، که اونجا وقتی که بیان میکنه که خدایا کسی که حسناتش مساویه، من کانت حسناته مساوی فکیفه به مساویه مساوی فکیفه مساویه مساوی. شما ببینید یک دریایی از درس در اینجا، من کانت حسناته مساوی، یعنی اصلا ما خیال میکنیم که گاهی این جمله‌ای که حسنات الابرار سیئات المقربین، ما همین عباداتی هم که میکنیم استغفار داره، در اون دعای بعد از زیارت عاشورا، زیارت حضرت رضا علیه السلام خونده میشه، خیلی از اعمال خوب ما هم استغفار داره. حالا سید الشهدا در اینجا میفرماید خدایا کسی که حسناتش سیئاته مساویه، فکیفه به مساویه مساوی. دیدیم بدیهای ما چقدره، یعنی انسان باید در یک درجه ای از تزلل، در یک درجه ای از خضوع باشه در درس بندگی. اصلا درس بندگی را باید در مکتب سید الشهدا آموخت، که اصلا حسنات خودش رو هم مساوی میدونه. یعنی انسان نبایدی وقت طلبکار باشه، دو رکعت نماز میخونه، توقع داشته باشه خداوند متعال ملک شیش جهان رو براش قباله کنه و سند کنه بهش بده. درس عبودیت و بندگی اینه که سید الشهدا با اون همه فداکاری و عظمتی که داره میگه حسنات من مساویه فکیفه به مساویه مساوی، فکیفه مساویه مساوی. خب ما چطور دیگه میتونیم بدیهای خودمون را مقیاس بگیریم؟ یعنی این درس درس بندگیه و این درس درسی است که فقط سید الشهدا میتونه بیان بکنه و پیروان مکتب حسین ابن علی، نه کسانی که اصلا خدا را بنده نیستند، اصلا خدا را بنده نیستند، چون به عباد خدا ترحم نمی کنند، چون که در بندگی خدا بنده خدا نیستند، هوای نفسه. این هست که سید الشهدا با یک چنین مردمانی روبرو شده بود در سال 60 هجری که اصلا با این بشری که اون روز تعلیم دیده بودند مثل غریق، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. استنقاض یه وقت اخذ، انسان یه چیزی میگیره، میگه اخذتو یا اخذته، واژه اخذ. انقاض در گرفتن تعابیرش به مثل انقاض غریقه، یعنی یک نفر داره تو دریا غرق میشه، اگر برید اونو بگیرید نمیگید اخذتهو، میگه انقذتهو، گرفتم او را از هلاکت غرق. اینجا این لفظ و تعبیر انقاذ سید الشهدا بشریت را از گرداب غرق شدن اخذ کرد. سید الشهدا از حیرت جهالت اخذ کرد بشریتی که میرفت تعالیمش، اون چه که خداوند متعال برای این بشر فرستاده بود پایمال بشه، و سید الشهدا با خون خودش این بشر را نجات داد. پس همه انسان‌ها تا روز قیامت بر سر سفره سید الشهدا نشستند و هر کسی هر چی از دستش برمی آید باید برای سید الشهدا دریغ نکنه، که اگر دریغ بکنه جفا کرده و فردای قیامت سلطنت سید الشهدا معلوم میشه. اونهایی که با حسین ابن علی هستند درجاتشون مشخص خواهد شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.